أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل وجوب سجده رو برای قرائت عزائم صحبت داشتیم. مسئله 15، اگر ترجمه آیات عزائم رو به زبان جاری کرد یا شنید، این سجده برای او واجب نمیشه. دلیلش هم همون روایاتی است که وجوب سجده رو بیان میکرد. اون روایات موضوع وجوب سجده رو یه چیز بیان میکرد، گفت کی سجده واجبه؟ وقتی قرائت بکنی لفظ آیه رو یا بشنوی. این قرائت یا شنیدن موضوع بود برای وجوب، دیگه چیز دیگه ما نداشتیم. از جمله بحث خود ما که ترجمه آیه رو حالا چه به زبان بگوییم و چه بشنویم، ولو اینکه ترجمه آیه رو که میگیم مقصودمون همون ترجمه آیه هست، که گاهی تو همین بحثمون هم ما این کارو داشتیم، میگیم آیه آخر سوره اقرا ترجمه خیلی زیبایی داره، میگه سجده کن و نزدیک شو به خدای خود. خب این ترجمه رو ما میگیم، مقصودمون هم ترجمه خود آیه، چیز دیگه نیست، اما در این حال سجده واجب نمیشه چون سبب موضوعش مشخص بود. قرائت باید میکردیم یا میشنیدیم لفظ آیه رو، اما ترجمه او دیگه این قرائت آیه حساب نمیشه، عرفاً صدق نمیکنه. و اگر کسی هم شک بکنه که در صورت ترجمه آیا سجده برش واجب شد یا نه، خب اصل عدم جاری میکنه. ما برای وجوب دلیل میخواییم، وقتی دلیل نداریم اصل عدم جاری میکنه. مسئله 16، در مسئله 16 مواردی که در سجده نمازی می گفتیم لازم رعایتش، آیا در این سجده قرائت عزائم هم لازمه یا نه؟ حدود 7-8 مورده که یکی که اینا رو بیان میکنن، بعضی موارد میگن لازمه، بعضی میگن لازم نیست. مسمای سجود میگن لازمه، یعنی باید بعد از که شنید یا خوند آیه عزائم رو کاری بکنه که عرفاً بگن که مسمای سجود رو محقق کرد. این اصل وجوب هست، اما چند چیز دیگر هم بیان میکنه. یک، نیت رو فرمان، کسی که سجده میکنه برای قرائت عزائم باید نیت بکنه، و همطوری که سجده یه صلاتی نیت میخواد، اینجا هم نیت میخواد. نیتش همینه که من برای این خوندن یا شنیدن دارم سجده میکنم و برای خدا هم هست، ریایی نیست. دلیل این که ما نیت میخواییم روایت خاص نداریم، اما روایت های عام داریم که هر عمل عبادی تحققش با نیته، عملهای غیر عبادی مثل معاملات اون نه، اون تحققش به وجود هست، همون وجود خارجی که داد و ستد میشه کافیست. یا بحث طهارت و نجاست همینطور، اما امور عبادی حتما نیت میخواد. خب این سجده قرائت عزائمم جزء اعمال عبادی هست. مورد دیگر اباحه مکان هست. اباحه مکان باز لازمه از جهت این که ما داریم تصرف در مکان میکنه و عمل عبادی اگر بخواد مصادف باشه با تصرف در مکان غصبی، هشدار نهی میکنه، میگه اینجا نباش، لا تکن فی هذا المکان، تو این مکان نباید باشی. بنابراین اگه شخص بخواد تو اون مکان بماند مورد نهی پروردگاره. و چطور میشه یک کسی تو نهی عبادت خدا رو انجام بده؟ بگه من میخوام سجده انجام بدم، اونم سجده واجب برای قرائت عزائم. بنابراین اباحه مکانم نیاز داریم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمان اقوا اینه که اباحه مکان شرط نیست و به تبعشون آیت العظما لنکرانی هم ایشون هم میگن ظاهرا لازم نیست. خب برای این کلامشون وچی ما نمیتونیم درست بکنیم. چرا اباحه مکان شرط نباشه؟ قطعا میخواییم ما این رو. ما اگر نیت رو لازم دانستیم قطعا اباحه مکان هم میخواییم. وصله به همه. وقت چطور میشه یک مجتهد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از یه طرف میگن وقتی میخواد سجده بکنه باید نیت بکنه که قربت الله من میخوام این سجده رو انجام بدم، اما از طرف دیگه میگن لازم نیست مکان مباح باشه؟ خب اگه مکان قصبی باشه چطور یه شخص میگه من قربت الله؟ قربت الله شیطان میشه دیگه. شاعر میگه نکن اینا. وقتی خب همین میخواد اینا با این عمل میخواد امتثال امر خدا رو بکنه و به خدا نزدیک بشه. همین تو این مکان مبغوز است موندن او، هر نوع تصرف او. وقتی مبغوزه شاره اینو نمیپذیره ازش، میگه اینجا نباش برو بیرون. حالا این وایستاده و سجده میکنه. ظاهرا نباید تو اینجا مناقشه بکنیم و من وچی برای کلام حضرت امام نیافتم. این قطعا نمازش، یعنی این سجده‌ای که انجام میده اشکال پیدا میکنه. و ما همونطوری که نیت رو لازم میدونیم، حضرت امام هم لازم میدونن نیت رو، میگن باید بکنه، اما میتونه تو مکان قصبی سجده بکنه، این با هم جمع نمیشه. فوریتش درسته، اما فوریت به حسب خودشه. یعنی از مکان قصبی که رفت بیرون اگه شرایط هست سجده میکنه، واسه که شرط نیست میره جلو تا اولین فرصتی که بتونه. تأخیر نباید بیاندازه. بلخواه عمل عبادی هست یا نیست؟ بله، هر عمل عبادی نیت میخواهد. خود ذکر تصرف نیست. بله، اون ذکر اشکال نداره، چون توهین ذکر تصرف تو مکان قصبی نکرده. این ملاکش اینه که باید تو مکان تصرف بکنه. این که میره به سجده داره تو مکان تصرف میکنه. یکیش بله، یکیش همینه. بله دیگه، مگر اینکه تو اجتماع امر و نهی بگیم که امر و نهی قابل جمع است و بعدم امر رو مقدم بیاندازیم، و یعنی بعد از که اجتماع امر و نهی هم جایز بود، بعضی باز نهی مقدم میاندازه. نکته بعدی که باز صاحب اوروه رضوان الله تعالی علیه می فرمان شرط است تو این سجده قرائت عزائم عدم علو مسجد به ما یزید و علا اربع اصابع، همون چیزی که تو سجده صلاتی هست. اینجا میگن شرطه که نباید بیشتر از اربع اصابع بالاتر باشه. این شرطو دلیل براش نداری، اتفاقا عکسشه. حالا سجدش مقدار بالاتر باشه یا پایین‌تر باشه، این اربع اصابع مال سجده صلاتی بود. تو سجده صلاتی بله این شرط خاص بود که باید به مقداری خم بشه که کاملا پیشان برد پایین. لذا اگر بالا باشه جای سجده او، سجده صلاتی باطل بود. پیش از اربع اصابع مذمومه، اینو قبلا داشت. اما در مورد سجده قرائت عزائم ما دلیل نداریم. احسن همین، طبعا همین دلیل رو میخوایم بگیم. صاحب اوروز یه طرف فرمودن مسمای سجده کافیه، از این طرف میگن که شرط است که بیش از اربع اصابع بالاتر نباشه. خب این دو تا کلام با هم تفاوت داره و یه مقدار حالا بالاتر باشه، اربع اصابع یا خمس اصابع باشه. اصلا ما چه دلیل داریم؟ این عدد چهارش از کجا پیدا کردید؟ حالا پنج اصابع باشه بالاتر باشه. آیا مسمای سجده تحقق پیدا نکرد؟ عرف که میگه سجده کرد و حلال مهره که میذارن کاملا عرف میگه هست. اینجا آیت العظما حکیم و آیت العظما خویی رضوان الله تعالی علیه ما، این دو بزرگوار میگن لازمه تبعیت صاحب عربه کردن. کلام این دو بزرگوار وچی نداره. و تو لزمه حکیم استلال هم میکنن و میگن اون روایاتی که برای نماز میگفت شرط است که اربع اصابع بیشتر نباشه انصراف ندارد به صلات، بلکه شامل سجده های قرائت عزائم میشه. که این کلامشون کارو بیشتر خراب میکنه. یعنی ما به اینجا که میرسیم میفهمیم که اتفاقا به عکسه و اون اربع اصابع انصراف دارد به همون نماز، به خصوص عدد چهارش. چهارش از کجا ما پیدا کردیم؟ از خودمی که نمیتونستیم در بیاریم. امر تعبدیه، تو نماز تعبدن باید بیش از اربع اصابع پیشانی بالاتر نباشه. حتی بالاتر از کجا؟ آیا موضع قدم یا موضع رکبتین، اینا رو ما دلیلشو صحبتشو کردیم و امر تعبدی بود. حالا یه مرتبه بیایم بگیم انصراف ندارد به صلات. چرا انصراف نداره؟ اتفاقا به عکس ما انصراف قطعا داره. همین دیگه، و هم دلیل ما میشه دیگه، ما هم همینه میگیم. ما میگیم مسمای سجده کافی، اینا من نمیگم، اینا صاحب عروه میگن. ببینید یعتبر فی هذا السجود بعد تحقق مسما، حرف خیلی خوبیست. تحقق مسما اهم از اینه که کمتر از اربع اصابه باشد یا بیشتر باشد. بله اگه خیلی بیاد بالا در حد که عرف که نگاه میکنم که این سجده نکرد، اگه خیلی بیاد بالا مثل اینکه یه میز میذارن جلوشون و دیگه حال خم شدن نداره، حالا بدنش هم سالمه، زمان تو میخوادم میسجد. بله زیاد بیاد بالا این تحقق مسمای سجده نیست، اون یه اشکال دیگه پیدا میکنه. اما اگه خم شد و فرض کنید خمس اصابه، این فاصله مهرش، این مهرهی هست که خیلی بلند هست، یه دوتا مهر بلند رو هم گذاشته است، حالا دستش هم که میذارید کنار هم قشن به اندازه یه خمس اصابه اومده بالاتا، قطعا اینا اشکالی نداره، مسمای سجده محقق شده. مسئله بعدی سجود بر غیر عرضه. آیا برای این سجده قرائت عزائم میتونه رو فرش سجده کنه؟ رو معکول یه نون جلوشو مثلا رو مثلا سجده بکنه، آیا میشه یا نه؟ دقت که میکنیم این مسمای سجده محقق نمیشه، یعنی از نظر شرعی هر جا میگن سجده، سجده برای خداست، سجده برای خدا رو معکول و ملبوس گفتن نکنید، اینا نهی داری، کاری هم به صلات نداره. اتفاقا روایتشو قبلا هم خوندیم چند ماه گذشته، میگفت علت این که نهی شده روی معکول و ملبوس به خاطر این که ابناء دنیا توجهشون به دنیاست، وقتا که میخواست سجده کنه آخرش رو محبوبش، معشوقش، همون دنیاش، رو همون فرشش، رو همون داره سجده میکنه، به این خاطر نهی شده و میگن نکنید این کارا. خب اگه ما اینو دقت بکنیم میبینیم این دیگه کاری به سجده صلاتی غیر صلاتی نداره. اون آیه قرآن هم که خون به ما گفتن یه سجده واجب است برای خدا بکنی، و وقتی برای خدا بکنی رو معکول و ملبوس نباید بکنی. لذا دلیل نداریم براش. به اینجایی که میرسه سید میگن احوت آن است که رعایت بکنه این شرطو، و سعیش هم همینه، بله احوت وجوبی همینه که رو معکول و ملبوس نمیتونه. متاسفانه باز آیت العظما حکیم به اینجا که میرسن میگن شرایط از سلک واحده، از یه سنخه دیگه، نمیشه بعضی شرایط بگیم لازمه بعضی شو بگیم لازم نیست. بنابراین این شرط هم ما میگیم لازم نیست، میتونه رو فرش و هر چی سجده بکنه، روی تیک نونی غذایی چیزی سجده کنه، و این رو تبعیت میکنن از محقق ثانی، محقق کرکی در جامع المقاصد، ازشون گرفتن و این حرفشون هم قطعا درست نیست و شرایط از یه سلک نیست. ما فرق میذاریم بین اون شرطی که مخصوص نمازه مثل اربع اصابه، اونو ما میدونیم که تو نماز سجده یه شرط ویژه داره، یا مثلا سجده بر سبعت اعضا، این مال سجده نمازیه. تو نماز هفت عضو تو سجده باید رو زمین باشه. خب بله برای این سجده این قرائت اعضا لازم نیست هفت عضو رو زمین باشه، هم پیشانی ها که بذاریم مسلمان صدق میکنیم. اما شرایط نباید بگیم از یه سلک هست. این چیزی که محقق فرمودند و آقای حکیم من پسندیدن این حرف ها هر قطعا این حرف درست نیست. ما باید مسمای آیه سجده رو محققش بکنیم. بعد از که آیه سجده رو خوندیم بعد یه سجده واجب باید انجام بدیم. از جمله مثلا باید نیت بکنیم. نیت از کجا گفتیم؟ روایت که نداشتیم که. اما برای چی میگیم نیت؟ بخواد که یه عمل عبادیست. ولی که بخواهم بگیم شرایط از سلک واحد است پس نیت هم لازم نیست. نیت نکنه دو ریا بکنه دو بعد رو ملبوس و معکولم بیاد سجده بکنه دو هیچ چه رعایت نکنه. اینه نمیشه اینو گفت. باید مسمای سجده محقق بشه. از جمله معکول و ملبوس و ما میدونیم روایت داریم که نه به خاطر سجده صلاتی ها نه کلم که سجده ای که برای خدا میکنی نباید روی خوراکی باشه رو پوشاک نباید باشه. اینو روایت داشتیم و میگفت ابنای دنیا این کارو میکنن نه که شکم پرستن وقتم که میخواد سجده کنه از رو قضا سجده میکنه اون که دنیا پرسته رو لباس سجده میکنه که باید از این بیای بیرون تا منقطع بشی از دنیا تا سجده رو بتونی برای خدا بکنی. شرط بعدی طهارت داشتن. آیا برای این سجده قرائت عزائم لازم انسان با وضو باشه یا بی وضو و جنوب و حائض می توانن یا بالاتر بگیم واجب است سجده بکنن وقتی قرائت کردن یا شنیدن؟ اینجا جزء شرایطیه که میگیم طهارت لازم نیست. اینو روایت داریم براش. اینو اتفاقا چند تا روایت داریم از معصوم سوال میکنه و امامی فرمان ولو جنوب هست ولو طهارت نداره یا بی وضوعه میگن واجب است سجده رو بکنه. روایت هم زیاد داریم منتها چون روایت های مخالف هم داره من چند تا روایتشو میخونم ببینیم روایت های مخالفشو باید چه بکنه. تقریبا اختلافی هم نیست یعنی همه مراجع فعلی هم میگن که شرط نیست طهارت. اما در این حال دلیل رو که نگاه میکنیم میبینیم دلیل یه مقدار توش مشکلاتی هست. حالا روایاتی که صریحا میگه که ولو شخص وضو نداره یا حتی جنوبه یا زن لا تسلی هست میگن باید سجده رو بکنه صریحا هم میگه. حدیث دوی باب 42 از ابواب قرائت قرآن اذا قرأ بشیء من العزائم الاربع فسمعتها فسجد و ان کنت على غیر وضوء و ان کنت جنبا و ان کانت المرأة لا تصلی. این روایت هر سه قسمشو بیان میکنه چه غیر وضوع باشه چه جنوب باشه چه زن در حال لا تصلی باشه هر سوالتو میگه واجب است سجده بکنه. صریح هم هست و ابهامی تو این جهت نداره. حدیث 1 از باب 36 از ابواب حیض سوال میکند عن طامس. طامس همون حائض رو میگن تسمع السجده. قال علیه السلام این تسمع السجده دیگه اشاره به همون آیات عزائمه. اون آیاتو شنیده قال علیه السلام ان کانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها یا اذا سمعتها، به شکل مقاید بخونیم بهتره. خب این روایت رو دقت کنید، ان کانت من العزائم یه شرط داره، این شرطش قابل توجهه. بنابراین اگه از عزائم نبود، ما آیات زیادی داریم تو قرآن که لفظ سجده توش اومده و استحباب داره سجده او، قبلا هم خوندیم خیلی موارد بود گفتن سجده او مستحبه، اما چهار مورد روایت با صراحت گفت واجبه. این روایت که الان خوندیم میگه ان کانت من العزائم، پس یه جا خالی برای ما میگذاره که اگر از عزائم نباشد اما آیه سجده هست، اون ممکنه حکمش فرق بکنه. یه نکته است از این بخش حدیث میفهمیم. نکته بعدی فل تسجد امره و امر ظهور در وجوب داره. این دو نکته رو از این روایت دقت بکنید چون روش حالا صحبت میکنه. فتوای علما هم که گفتیم همش اختلاف دیگه درش نیست، همه میگن سجده واجبه ولو بی وضو جنوب حائض. روایت دیگه هم داریم، اما روایت مانعه، روایتی که میگه اگه طهارت نداره سجده نکنه، همین باب 36 از ابواب حیض حدیث چهارم. حضرت می فرمان تقرأ ولا تسجد، زن حائض قرائت میکنه اشکال نداره خوندنش، اما ولا تسجد سجده نمیکنه. البته روایت رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب استفسار لا تقرأ نوشتن، یعنی دو جور قرائت. خیلی خوب، اگه اونم باشه باز یه مقدار مانع تر میشه، لا تقرأ و لا تسجد، نه قرائت میکنه آیه سجده رو و نه سجده میکنه. شاهد مسئله لا تسجده، تو لا تسجدش دیگه اختلاف قرائت نیست. حدیث 5 از باب 36 هم می فرماد ولا تسجد و اذا سمعت سجده، با سری هم میگن سجده نمی کنه. خب این روایت های مانعه هم داریم که زن وقتی حائضه نباید سجده بکنه. اون روایت های قبلی صریحا میگفت واجب است سجده بکنه. جمع بین روایت ها خیلی سادش همینه که بگیم اون روایت هایی که گفت واجب است سجده بکنه معروف به عزائم بود. روایت یک باب 36 چی گفت؟ گفت ان کانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها. امام شرط کردن، گفتن اگه جز اون عزائمه که واجبه، خیلی خوب دیگه باید واجبه سجده کند، ولو جزء زنهاییست که مانع داشته باشه به خاطر وجوبشه. اما این روایته که میگه سجده نکنه دیگه نگفت تو عزائم، اینا حملش میکنیم بر اون آیاتی که جزء عزائم نیست. این یک راه حل. راه حل دیگری که شیخ طوسی فرمودن، شیخ طوسی حمله بر استحبابش کردن، گفتن اون روایت هایی که گفت واجب است سجده بکند وجوب و از وجوبش میاندازیم، میگیم مستحب سجده بکنه، وقتی مستحب شد رخصت در ترک پیدا میکنه. وقت روایته که گفت سجده نمی کند، منظورش اینه که جایز از ترک بکنه، نهی نیست. این کارم شیخ طوسی کردند. آخرین شرط، دو سه شرط دیگه هم، یکی هم استقباله. آیا برای این سجده قرائت عزائم استقبال لازمه یا نه؟ ظاهرن نه. اینم هم سید گفتن، بقیه هم گفتن ظاهرن لازم نیست. و دلیل ما همون مسمای سجده از چی گفتیم کافیه، ولو ولا از قبل منحرف باشه. اگه شک در وجوب استقبالم کردیم اصل عدمشه. و یه عبارتی هم از علامه در منتها هست که نشون میده بین شیعه اختلافی نیست. ایشون میفرمان مخالف صحبت ما را جمهور عامه میگوین. اونا میگن که باید رو به قبله حتما سجده بکنه. ظاهر کلامه این علامه اینه که در همون زمان هم علامه خواستن بگن بین خاصه اختلافی نیست، که استقبال شرط نیست. یکی هم ستر عورته. اگر کسی برهنه هست سجده واجب رو میتونه انجام بده، لازم نیست ستر عورت داشته باشه. باز مسمای سجده کافی است و عرفن میگوین هست. وقتی ساتر لازم نباشد به طریق اولا طهارت لباس شرط نیست، یا مثلا اینکه لباسش از حریر و ذهب نباید باشه، اینا هم شرط نیست. هم که آیه سجده رو خوند یا شنید میرد به سجده، ولی حالا لباسش نجس باشه اینا هم اشکال نداره. اما قصب لباس نظیر مکان قصبیه. اگه کسی لباس قصبی پوشیده تو لباس قصب میخواد برد به سجده، این دوره به مشکل برخورد میکنه، چون تصرفه در لباس از عرفن. این میشه موضوع ما. حکمش نهی شارعه، شارعه میگه تصرف تو این لباس نکن. وقتی این آقا چی تو میخواد بگه من قربتن به سوی خدا دارم سجده میکنم، دارم امتصالم به خدا رو میکنم، خدا میگه نکن این کارو. اگه خدا رو میخوای حرف او رو بشنوی میگه نکن. یه پدری به بچهش میگه این کارو نکن، وقت بچه میگه که من به خاطر که حرف پدر بشنوم دارم این کارو میکنم، خود پدر میگه نکن این کارو، میگه برو بیرون از اینجا. لذا لباس قصبی مثل مکان قصبی میشه، که ای کاش این رو همه اول بحث گفته بوده و تناسبش با اونجا بهتر بود. صلی الله علی محمد و آله طاهره.